بسم الله الرحمن الرحیم. انسان جمیع اموراتش منوط هست و وابسته است به کلمه. کلمه با خط یا رسم الخط تفاوت داره. خط آغاز داشته، تغییر داشته، تکامل داشته، اما کلمه از همون اول با بشر بوده. اگر اولین انسان رو حضرت آدم علیه السلام بپذیریم که میپذیریم، حضرت آدم کلمه داشته، اموراتش رو میگفته با کلمه. این که گاهی اوقات بیان میشه انسانها قدیم نمی نوشتن، می کشیدن، راسته، اما اون نوشتن کلمه نیست، اون خطه. کلمه داشتن، کلمه رو عکسش رو می کشیدن. کلمه چیه؟ کلمه داشتن، مثلا می خواستن بگن بیا، آتش روشن می کردن که الان وقت اومدنه، صحرا رو ول کن بیا و الی آخر. پس ما داریم از کلمه صحبت میکنیم، نه از خط. گرچه کلمه رو هم میتونیم به زبان قلمداد کنیم، ولی من کلمه رو میگم که بهترین نوع تعریفه. زبان هم درسته، زبان مجموعه کلماته، همه هم دارن. انسان جمیع اموراتش منوط به کلمه است، بدون کلمه نمیتونه. حالا دوباره دور از جون، انسان لال اموراتش به کلمه وابسته است یا نه؟ آره. تلفظ نداره. انسان کر دور از جون اموراتش به کلمه وابسته است یا نه؟ بله. این شنوایی کلمه رو نداره، ولی کلمه رو داره. لفظ رو نمیشنوه، منظور رو میرسونه با ادا و هر چیز. تمام رخدادهای انسانی با کلمات رخ میده، نه هیچ چیز دیگه. برای همین کلمه رو میگن مبدا. امام سملاله اون قابی که همیشه بالا سرشون زده بودن به دستور خودشون، کلمت الله هی الاولیا. ما در عالم ماده حتی الله هم تحت عنوان کلمه داریم. ببین شما نماز واجبه، بله، میتونی به جای الله اکبر، الله اکبر کلمه است. یه انسانی که لاله باید بگه الله اکبر یا نه؟ باید بگه، چون کلمه است نخط. شما میتونی به جای الله اکبر یه چشمک بزنی به خدا، کاری نداره، مهم کانکت شدنه دیگه. یه چشمک نمیشه، مثلا الله کلمه است در عالم. ما همیشه اینو میزدن که کلمه است الله. یعنی اگر اوج وجود هم باشه که عین الوجود الله تعالی است، اون باید به کلمه بیاد بگه الله، الله اکبر. من خیلی سال قبل توی مسجدی میدیدم یه امام جماعتی داشت، حالا اون وقت بچه بودیم، پر رو بودیم، شاید تکلیف نبود، میگفت الله اکبر، الله اکبر. من این هستی گفتم الله اکبر غلطی که. بعد نماز رفتم گفتم آجا میشه الله اکبر به من یاد بدین؟ گفت الله اکبر، کاری نداره. گفتم الله اکبر؟ گفت الله اکبر. گفتم الله اکبر یا الله اکبر؟ گفت الله اکبر. گفتم الله اکبر، الله اکبر. سختش نکنید دین و ما خوندیم، ما سخت نمیکنیم، برو بچه جون. باید من یه سنش بالا بود چیز نگفتم، باید طبق فتوای فقها ها باطله. همونطور که اگه عقد شما رو، حالا شما که دور از شما، عقد یه کسی رو یه نفر بخونه به جای قبل تو بگه قبل تو، بابا دل مهمه، بله، ولی باطل. رو بحث امروز رو کمی رفت داره، میخوام تو کلمه دقت. الله اکبر نیست که، الله اکبره. حالا این مکس هم به این میزان مهم نیست، مهم اینه که شما بگی الله اکبر، نه الله اکبر، این سر هم نگی. ایشون قبول نمی کرد. عوام نمیدونن این کلمات یعنی چی. گفتم این وقت فکر کنم آقای بهشتی بود، اگه اشتباه نکنم، من آقای بهشتی تو آلمان شیعیان خب به ایشون رجوع میکردن در هامبورگ. یه وقت عقد دختر یکیشون بود، ایشون دعوت کرده بودن، ایشون هم رفت خیلی دقیق خوند و اینها. یکی از این مهمان ها که اونجا بود طاغوتی بود، گفت آقا به این کلمات نیستش که حالا همه رو معطل کنیم. حاج آقا بگه که انکهت و زوجتی فلانتی، ویل کن آقا اینا رو بگو مبارکه. بعد فکر کنم آقای بهش بود، شاید شما از من و یکی بزرگان بود، بزرگانی که اهل عقل بود، گفت آقا شما خیلی خری. آقا این گفت آقا درست صحبتون، گفت به کلمه نیست که. میگن جدل احسن، گفت به کلمه نیست که. من میگم خر تو دلت مهم، دلم تو دلم آقای خیلی خری. به کلمه است که، گفت به کلمه نیست. همه امورات انسان به کلمه وابسته است. حالا این کلمات در جمیع زبانها 32 تا حرف بیشتر نیست. یکی دو تا زبان شاید مثلا 33 یا 36، من دارم اصلشون ایرانی و خارجی هیچی نیست جز 32 تا حرف تو همه زبان ها. هر حکم قتلی داده شده با این 32 حرف داده شده، هر حکم اعدام بیگناهی داده شده با این 32 حرف، هر حکم اعدام گناهکاری، هر طلاقی، هر ازدواجی، هر اتفاقی در عالم افتاده با این 32 تا حرف افتاده و خواهد افتاد. قدیمای علم بود، علم الالفاظ که شعب فلسفه بود، الان نیست. خیلی هم علم عجیبیه. الان عوام فکر میکنن علوم غریبه اینه که پشت در چیه. نه، علوم غریبه ذاتش علم الالفاظ بوده. مثلا کلمه از غیب اومده، بخوام من به غیب توجه کنم راهم کلماتیه که بلد نیستم، بلد باشم میگم. این مهمه. همه چیز از این 32 حرف شروع شده. علم از این 32 حرفه، جهل از این 32 حرفه. حالا دوباره خط اول رو بگم، همه امورات انسان منوط به این 32 تا حرفه، چه ایرانی چه خارجی، چون این 32 تا حرف کلمه رو میسازه، کلمات رو میسازه. دقت کردین؟ جالبه. اگر ما حالا کلمات جدید داریم یا نداریم، دارن دیگه. مثلا شما بچه بودید، منم هیچ وقت یاد نمیگیرم، نمیدونم، نکنه ما زیاد ایرانی نیستیم، ما ایرانیم. یه کلماتی رو میگن اتوبان چیه؟ رفت آمد، آمد و شد، هم آمد و شد، آمد و شده. مثلا نیایش اینجا به تاکسی آمد و شده نیایش بگیم، اون میره تا من میگم آمد و شد. این آمد و شد قدیم نبود، الان هست. یا مثلا سه شعار دمت گرم، اینها قدیم نبود، الان هست. این از جایی که ایجاد شد، در حقیقت از این 32 تا حرف ترکیب شد یا ایجاد شد. یعنی کلمه بوده که از یه حروف دیگه بیاد؟ نه، خیلی عجیبه. یه مسیری هست، حالا من میخوام نرم تو عرض، ولی میرم یه اشاره میکنم برمیکنم، اصل بحث خیلی مهمتره. یه مسیری هست در فلسفه واسه اثبات واجب الوجود که به اون کسی که خیلی دیگه نمیتونه تو سطح حرکت کنه و واقعا آدم عجیبیه، از مسیر الفاظ خدا رو اثبات میکنن. خطرناکه، ولی مسیر به شدت خوبیه. شما میرین کوه، قشنگ میرین اونجا، طوفان هم بیاد، در حقیقت شما جاده رو دارید میرید بالا، هیچی نمیشه، شما رو با آمبولانس میبرن پایین. یکی میره کوه نوردی، یکی میره صخره نوردی، یه تیشه رو اشتباه بزنه تمام میشه، خدا رحمت. این مسئولیش کسی نباید بره، ولی بعضی اینطوری دوست دارن برن کوه، یعنی سرشون درد میکنه، ریسک میکنن. اینها خوراکشون بحث الفاظه که تو لفظ تصرف میتونی کنی، اینا ولی آخر حالا بس پیچیده ای داره، اینقدر مهمه. هر کلمه جدیدی هم میاد یه ترکیب جدید. آه، ترکیب تمام شده؟ خیلی عجیبه. 32 تا بیشتر حرف نداری، چرا تموم نمیشه ترکیبش؟ خیلی عجیبه. شما 3 میلیون ماده داشته باش، یه روز ترکیب اینا تموم میشه. یعنی چند حالت میتونی ضرب و تقسیم رو منها کنی؟ ببینیم، میگم صخره نوردیه کم سخته. تموم نمیشه. نه یه ایران، چقدر زبان داریم، هی همه کلمه میسازن دیگه، کلمه میسازن. مثلا پروپاگاندا رو ما نساختیم که، اینقدر رسانه ها بزرگ شدن تو جهان، اومدن گفتن شرکت ها بزرگ میشن، میشن کارتل، کارتل میشه نمیدونم هولدینگ، هولدینگ میشه فلان، بعد اون آخرش اول هولدینگ میشه، خب رسانه ها بزرگ میشن، همش بگیم تلویزیون، رادیو، رادیو، تلویزیون، صدا و سیما، صدا و سیما، نمیتونیم بگیم که چی بگیم. ها گفتم این پروپاگاندا، یعنی اونا هم از این میارن، یا این همه اسم ماشین برند. خلاصه این 32 تا حرف نمیشه تمام بشه، برای همین فلاسفه قائلن که این 32 تا حرف مجردن، ماده نیستن، فکر میکنی ماده. چرا این حرف زدیم؟ برای این مدخل بحث اینجاست، تو این 32 تا حرف و کلمات اختلاف نیست، اون چه که اختلاف هست در معانیه، در منظوره. معنی و منظور یه معنا نداره، ولی در یک خانواده هست، مثل ورزش و نرمش. من معنی رو میفهمم که چی رو بفهمم؟ منظور رو. آفه، یه کلمه ای دور بگم، تو این 3 تا 32 تا حرف هیچ اختلافی نیست. آقا شیطان با من صحبت میکنه از چه حروفی استفاده میکنه؟ همین. ملک همین. حضرت ختمی مرتبه دین رو با چه حروفی ابلاغ میکنه؟ همین. ملعون، ابو سفیان، کفر و یا ابن عبل وجا کفر رو ترویج میکرد از چه حروفی استفاده میکرد؟ تو حروف اختلاف نیست، هیچ اختلافی نیست اصلا. اختلاف در معانیه. یعنی چی؟ یعنی در منظوره. حالا من اینو باز کنم. یعنی اگر یک کلمه در یک مکتبی اومده، مکتبی مثل اسلام، 5 حرف داره، کلمه‌ای به نام تعلق، 4 حرف ببخشید دیگه، من مثال میذارم که میرم تو بحث، خود کلمه بحث رو مستاق قرارم، مثلا یک کلمه‌ای بیارم بعد بریم همینو بریم. یک کلمه‌ای داریم در دین، اصلا در علوم انسانی، حالا من دینشو، به نام تعلق. همه همین تعلق رو، یعنی این 5 تا حرف رو میگن، همه 4 تا ببخش 4 تا حرف رو میگن، اما همه با هم تو فهم معنیشش دوام میکن که منظور از تعلق چیه. مدخل بحث رو دقت کنید، مصداق کلمه تعلقه. هزاران بار روی منابر، توی کتب، در درس‌های اخلاق، در درس‌های حتی فقه، در درس‌های معرفتی، همه اینا گفته شده و شما هم شنیدین، چون این کلمه ای که از دین استخراج شد. تعلق بده دیگه، تعلق به دنیا و تعلق به کذا، کلمه همون کلمه است. یعنی شیطان هم بخواد در مورد تعلق صحبت کنه، کلمه تعلق میاره. اما تعلق منظور چیه؟ معناش چیه؟ اینجا اختلافا شروع میشه. میخواستم حالا کلمه رهبری رو بیارم به سال، بعد برسیم به تعلق، یعنی خود تعلق رو. شما بگین تعلق بده، همش میگن تعلق بده، تعلق بده. تعلق به چی بده؟ کدام تعلق بده؟ من از زبان شما میگم تعلق به دنیا بده دیگه، بله. یه نکته دیگه بگین، تعلق به چی بده؟ بعد میگن آره فلان، عارف لحظه آخر شیطان لوستر رو برداشت گفت میزنم زمین و یه داستان میگن و کلن تعلق بده. تعلق به دنیا دیگه زیرا به همش زده شد. حالا من جزئیش کنم، به ما گفتن تعلق به اشیا بده. مثلا میگه آقا تصویر تو میدی، من میگم نه نمیدم، دوستش دارم. یه تعلق بده. فکر میکنه طرف مقابلش یک حیوان نجیبیه که هرچی بگی میده. که تعلق بده، تعلق به شی بده، تصویر، خونه، ماشین، باغ، فرزند. اینجوری شنیدین تا الان؟ بله همینه دیگه. منظور از تعلق چیه تعلق به دنیا، تعلق به اشیا، تعلق به هر چیزی. خب من یه انقل تو میارم، من اگه تعلقمو بردارم از این اشیا دیگه باش کیف نمی کنم که، نمی خرمش که، لذت نمی برم که، میرم بالاتر، اصلا دیگه قدر نعمت رو نمی دونم که، چون نگه دارم هر کی خواست بیا بردار. بریم بالاتر. مگه من اومدم تو دنیا که میگی تو دنیا باش ولی به دنیا وابسته نشو؟ تعلق فارسیش میشه چی؟ وابسته، رفت آمد و وابسته و اینا. مگه من اومدم؟ بعد مگه الله تعالی اسم مریض داره؟ مریضه؟ بگی برید تو استخر خیس نشینا. بعد میگه حالا خیس شدیم باشه، نخند نخند، تعلق بده، کیف نکن. ای مریضه مگه الله تعالی؟ او منو آورده. میگن کار کن، میگم کار کنم که چی بشه؟ مثلا بچم کار کن، پول در بیار، منظم باش، بعد یه چیزی بخر، کیف کن. اینو میگن درسته؟ بعد من درس میخونم، کار میکنم، بعد تا میام مثلا یه چیزی بخرم کیف کنم، حاجا رو منبر میگه تعلق نداشته باش، تعلق نداشته باش. حاجا خودتم تعلق نداشته باشی که، تو به جای اینکه پایین بشینی میری بالا، گردن ملت اینجوری میشکنی. اون پله واسه جمعیت 10,000 نفری بود، میرفتم بالا، باید بشی پایین، تعلق نداشته باش. بیا دیدم آسونش میکنم، بس مهمه دیدم یه بچه بره پزشک، بعد آی دکتر گوشی تو میدی من؟ که بیا روپوشت هم میدی؟ میگه بیا. یه بچه بره پیش حاج آقای، به حاج لباستو میدی من؟ حاج آقا نمیده. تعلق داره؟ میگه بس منه، نداشته باش دیگه. این درسته. اون اولش میگین که بزرگ شی، مرد شی، ازدواج کنی، بابا شی، مامان شی. بعد اون بزرگ میشه میرسه میگن ول کن، حب به دنیا بده، تعلق نداشته باش. آقا باور کنی دوباره استخر رو بگم، الله تعالی چون اسم مریض نداره نمیگه برو استخر، باید دهنتو ببن، نخند، ساکت شو، لذت نبر. نمیگه برو که لذت ببری که روش کنی. دوباره برگردیم، ولی تو روایات ما، تو منابع مکتبی ما هم تعلق بده، خیلی بده، افتضاح بده، نیاز مولای درزش نمیره. حکیم میدونید اینجا چی کار میکنه؟ حکیم وقتی مطمئن میشه تعلق بده، چون انسان اسم تعلق نداره، الله تعالی بهش نده، یه چیز عارضیه، میبینه که اینا درسته، بده تعلق. بعد از این ور میبینه که این تعلقی که میگن این نیست، شروع میکنه تفقه میکنه، تعقل میکنه که این درسته ولی اینا درست نیستن. یعنی چی؟ دوباره برگردیم، این 4 تا حرف درسته، اما این 40,000 تا منظور درست نیست. عقل تعقل نداشتن به شی رو نمیپذیره، چون اگه من به شی تعلق نداشته باشم نگهداریش نمیکنم. من اگه به اشیا، به عالم تعلق نداشته باشم لذت نمیبرم، و من اگر لذت نبرم همه آمدنم به دنیا تعطیل میشه، یه آدم پوچی میشم. آقا شما چرا رفیقتو دوست داری ببینی؟ بگو تعلق داری دیگه، پس این تعلق بد نیست. اینم تو پرانتز بگم، اگر آدم ها به اشیا و مادیات و دنیا تعلق پیدا نکنن دچار عقده میشن. دچار عقده که بشن، عقده یعنی گره، بحث علقه و عقده رو بحث کردیم دیگه، رشد نمی کنن. آدم عقده ای رشد نمی کنه. ولی آدمی که به اشیا تعلق پیدا کنه، من یه جمله فلسفی میگم، سریع ترین راه برای تمام شدن تعلق مصرفشه، دوست داشتنشه، چون هیچ چیزی تو عالم ماده مثل انسان حرکت نمی کنه. یعنی شما به هر چی خواستی تعلق پیدا کن زودتر خسته میشی، فقط اگه تعلق پیدا نکنی دیرتر خسته میشی. ببین یه رازی بود به شما گفتم، آقای قرائتی میگفت اینو، وقتی میگفت هر چی ما میگفتن آقا میاید قوم طلبه بود، شاید آیت الله برجردی بود، این سوهان بوش مستتون نکنه، مبارزه با نفس کنید، فلان کنید. ما هم پول نداشتیم طلبه ها. میگفت من همش تو کلاس جلسه این بوی سوهان آج حسین و پسران میرفتم هست و ایشون هم خوب خیلی آدم حریه. میگفت یه روز شهریه گرفتم گفتم آه من اگه گناهم داره این گناه رو دوست دارم. رفتم یه جعبه خریدم نشستم همش رو خوردم دیگه از سوهان زده شدم تموش. حالا تجربه فهمیده بود آه من اونو دوست دارم. نه حب به دنیا است تعلق پیدا میکنی اصلا این کار نکن. بابا بزن تو سر اون نادون جاهل، اون نمیفهمه شی با مصرف کهنه میشه نه با رویت. اینا که ماشین نو میخرن دید مشنباشو نمیکنن خیلی خنده دار. یا آقا اینو باسته این گذاشتن که تو سوار بکنی سوارش زندگی کنی. یا این خانمها رو دیدی یه جای کمدی دارن یه ظرفایی دارن که اون توه. ببین اون کتاب باید چیده بشه، اون ظرف باید مصرف بشه، اون ظرف واسه مهمونه. این شوهر و بچه هم انسان هستن، واسه این بچه همش ظرف میلامین میاری این دوچار عقده میشه، فردا میره رستوران کریستال میبینه دیگه خونه خوشش نمیاد. خدا رحمت حاج قاسم، حاج قاسم حساس بود به ظرف میلامین. خوندین حتما خاطراتش. جمعه ها جمعه هایی که بود بنده خودم نبود، مسئول بود که صبحونه املت بده، بعد این سه تا بچهش سه تا مدل املت دوست داشتن. حاج قاسم زودتر بلند میشد سه تا مدل املت میذاشت، ظرفا رو از تو کمد میآورد. بعد اگر کسی میگفت اینا واسه مهمونه ناراحت میکرد، میگفت این ملامین رو نمیدونم کی خلق، ملامین درست میگم اون معمولیه آقا ملامین نفروش. میگفت این ملامین رو نمیدونم کی خلق کرده، چیز آدمو از اشتهای آدمو از بین میبره و خیلی حرفای دیگه. تعلق بدون تعلق بده تو اون تعلقه نه اون وای کیف کنه دیگه. این عرصه این تیکه که گفتم تو پرانتز بگم قهرمانش فلسفه است، که فلسفه کاری با مشهور نداره، فلسفه حقیقت رو پیدا میگه. آقا اگر به یه شیعی تعلق پیدا کنی زودتر خسته میشی، تعلق پیدا کن، بهش میگن علقه. ولی اگر تعلق پیدا نکنی همش از دور بگی های های میشه عقده. این تعلق اصل اینه، این تمام نمیشه. میگفت هیچ متمولی تا حالا خسیس نبوده. اینا حرف دروغیه که جمع کن جمع کن متمول میشه. نه همه متمولا استفاده کردن و رزقشون هم بیشتر شد. ها نمیخواد برم تو اون فضا. برگردیم، انسان در حال حرکت، سرعتش از همه چی بالاتره. اگر به یه چیزی وابسته بشه خسته میشه، چون او با انسان حرکت نمیکنه. پس اینجا معلوم شد تعلق به شیئیت مادیت هیچ اشکالی نداره، بله اصلا مهم نیست. اگر کسی به مادیات، به اون چه که داره، نمیگم اون چه که نداره، به اون چه که داره وابسته نشه، تعلق پیدا نکنه، این کیف نمیکنه. آدمی که کیف نکنه بدش میاد کسی کیف کنه، بدش میاد دیگران کیف کنن، میگن عقده. من نمیدونم این حرف خطر داره گفتنشونه، منظور منو بفهمید چیه دیگه. سالهاست که خیلی از علما از جنس کسانی هن که دارای عقده هن. برای همین حرفایی که میزنن از همین 32 تا حرفه یا نه، ولی منظور اونیه که خودشونه. به این میخوایم برسیم میشه. یعنی فکر میکنه اگر یه کسی یه وسیله نقلیه خوب، یه فرش خوب، یه تکیه‌گاه خوب، یه پشتی خوب، یه لوستر خوب داشت، این تعلق به دنیا داره. بهش میگن حاج آقا بیا سخنرانی، میگه این خونه اشرافیه من نمیام، این خونه اشرافیه من نمیام. تو چی میفهمی اشرافیه؟ علما روشون نمیشه نوع زندگی زوات مقدس معصومین رو بیان کنن. امام اومد تهران، یکی از اولین کسایی که رفت واسه عرض ادب، این تو تاریخ گم شده، یک کاش پیدا بشه، یک کاش فیلمش هم بدن. یک عارفی بود که این عارف عکسش کار میکرد، خودش کاری ندارم، مرحوم آقا عبدالکریم کشمیری. من میشناختم ایشون رو، ایشون هنوز که هنوزه داره شاگرد تربیت میکنه از برزخ. آقای کشمیری چیز عجیبی بود، اون مزارش همسایه عاشق یحیی هم تو برزخ. آقای کشمیری عجیبه، آقای کشمیری قوی ترین مرتاض هند. یه وقت گفته بود میخوام ببینمش، میگفت ما هم رفتیم. بعد نشسته بود مثلا های کشوی اینجور بود، میگفتین حال شما خوبه؟ میگفت الحمدلله. بعد باید سوال میکنین، میگفتین خسته این؟ میگفت نه. باید سوال میکنین آب میخورین؟ آره. با آب خورما هم میخورین؟ آره. میشه همه خواستاتون رو یه جا بگین ما انجام بدیم؟ نه. معروف بود به عارف کلمه، کلمه ای صحبت میکن. اون رفت بشه اون مرتاز، این مرتازه مرتاز بود دیگه، یعنی جلو آقای کشمیری رفت یه چند سانتی بالا، این ما این کار ایم ببین. آقای کشمیری هم سرش پایین. مرتاز گفت سوال ندارین از من؟ آقای کشمیری گفت نه. گفت یه گفتگوی کنیم، با یه سوالی شروع کنیم. گفت شما چی بلدی؟ گفت هر کیو اسمشو بگیم من میگم کجاست. آقای کشمیری میگفت، گفت من گفتم خب من با کسان چی کار دارم؟ الان یکی میگه ببینم شوهرم کجاست، پدر شوهرم کجاست، بگیریمش، اونی که من بدهکاره کجاست؟ میگفت من آقای کشمیری میگفت، گفتم حالا اینم راست میگه، بذار ببین. بهش گفتم که آقا جون، اون آقای مرتاز، مهدی ابن فاطمه کجاست؟ گفت این چششو بس. گفت نداریم چنین کسی. آقای کشمیری گفت این چی نداره؟ مهدی ابن فاطمه زهرا کجاست؟ اونش نداریم. بعد میگفت من تستش کردم، میدونست. خب آقای کشمیری هم شاینه، مثلا هادی ابن فلان کجاست؟ چششو بس. گفت در یه محلیه بنو پامنار. دیدم نه درست. بعد میگفت نکنه این خب نمیدونه اسلامو که. گفتم مهدی فرزند نرگس کجاست؟ چششو بس. یه اینجوری کرد بلند شد، گفت این کیه؟ گفتم بگو چی. گفت همه جاست، همه جا هست. دوباره شد بس. گفت همه جا، همه جهان هست. میگفت این داشت دیوانه میشد. آقای کشمیری آروم بشه. گفت آروم باش دیگه، توجه نکن به اینکه کجاست. و چی بود؟ همه جا هست، هر جا نظر میکنم غرب و شرق عالم هست. این آقای کشمیری، این آقای کشمیری اومد محضر امام، گفت آقا اینا. امام بهش گفت آقای کشمیری ایران رو وضعشو چطور میبینی؟ میگفت از آقای کشمیری دارن اینو میپرسن، اینو میگه. میگه به امام گفتم تاریکه، وضعیت تاریکه. امام تازه اومده بود ایران، تهران. بعد اینو که گفتم امام برگشت من گفت، گفتن دور ازش میپرسن آقای کشمیری، امام بعدش چی گفت؟ نپرسن نمیگه. یه گفتم تاریکه. اونه بعد جملتون چیه بعدش؟ ایشون میگه امام به من گفت از منزل مزایقه نکن، من برات یه خونه میخرم. بعد آقای کشمیری اونجا تو مصاحبه میگه این خونه رو امام واسه من با پول خودش خرید. انقلاب اومدین 50 خونه میخرین، میدادین مستضعفا، میدادین جهیزیه. با تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ هنوز هیچی نشده، نه انقلابی رخ داده، نه شورایی، نه چیزی. آقای کشمیری اومده، امام برای آقای کشمیری همون بالا یه خونه خریده، گفته من مزایقه نکنم، من بسید میخوام یه خونه بخرم. من آقای کشمیری تو مصاحبه میگه اینجا رو امام خرید باسم. این فضا رو داشته باشین، با فضایی که برخی از علما میخواید نگم. تو روایت ما داره که حضرت رجلون فر روم و ایناست، برخی از سرداران حضرت اروپایی هن. یعنی اینجوری نیستش که ایرانی ها برن همه جا رو تصاحب کنن، باید تو کل جهان. تو نامه حضرت به شیخ مفید دیگه، من برای این نمیام که طاغوت هست، طاغوت باید بره، تا یه حدی من بیام. تو همه جای جهان بایستی حضرت یار داشته باشه، از همون بلاد. اگر آقایون میفهمیدن این رو، میگفتن شیعیان همونطور که الله تعالی میفرماید سیرو فی الارض، همه جا سفر کنید. شما شیعی همه جای جهان سفر کنید، فقط کربلا نباشه آمال شما. کربلا محرابتونه، نمازتونه، واجبه، ولی شام و ناهار و اینا هم خوب آدم بخور. هی سفر بذارید شماها رو ببینم. تا حالا این جمله برای منبر شنیده بودین؟ ولی برعکسش رو شنیدین. جوونا پولاشو جمع میکنن میرن تایلند. وای یبن الاسلام، من عذر میخوام آقا جان، اینا باید میمونن کربلا. خیلی عجیبه. مثلا راه این که شما جهان رو تصاحب کنید ارتباطه. بهترین راه ارتباطی حضوریه یا نه؟ ندیدن ما رو هنوز که هنوز خیلی از این کشورهای دیگه حتی چند سال خوب شده. قبلش ندیدن، نمیدونن شیعه چیه تعریفش. مسلمان دیدن، مسلمان اهل سنت دیدن، نمیدونن تعریف شیعه چیه. این رسانه ها قدرت پیدا کرد. یه حاج قاسم رو شنیدن، دیدین توی تشییعش ژاپن، ژاپن تظاهرات، ژاپنیا باباشو میمیره میندازن تو چرخ چیه این شوتینگ، پای آمبولانس برمیده، کاری اصلا کاری ندارن، بعد اصلا قاطی میشه بابا، کسی معلوم نمیشه اینا شبیه من. فضاشون یه فضایی واسه حاج قاسم در ژاپن تظاهرات کردن، ولی واسه هیچ قهرمان از اهل سنت تجمع نکردن، چون اصلا نداره اهل سنت قهرمان، نه اصلا نماز میکنه بعد شیعه رو کجا ببینه. حالا شیعه بخواد سفر کنه مثلا اربعین امسال نره کربلا، بره واشنگتن دی سی، اونجا یه دسته را بندازه، پول میخواد یا امام زمان میده؟ پول. برای اینکه پول پیدا کنه بایستی تعلقات علمی و مادی و اینا داشته باشه یه موفق بشه یا نه. این تعلق پس چیه؟ اگه الان میتونید الان بگین. ما محضر درس امام هادی علیه السلام هستیم، برای همین اینقدر بحث مهمه. حضرت هادی علیه السلام الان میگم، بذارید تو بحث میگم شأنش. تعلق منظور چیست؟ شما اگر به یک شأنی از زندگی تعلق نداشته باشین تو اون شأن موفق نمیشین. مثلا اگر به اندام سبک بدن سالم تعلق نداشته باشین ورزش نمی کنید. اندر گذری اشکمی را دیدم، بعد از دو سه روز صاحبش پیدا شد. مثل خیلی از بزرگان رها میکنن بدن رو دیگه. تو نی آه من بذارم بالا میخواد نگم. اگه تو تعلق نداشته باشی به هیچی، قهرمانش ابوبکره، فقط با یه بز زندگی میکرد، لباساش هم نمیخرید، لباساش هم لباس قدیم. راه این که ابوبکر موفق شد مردم رو فریب بده واسه این که خلیفه بشه این بود که میگفتن ابوبکر از دنیا هیچی نداره. حقیقتا اگر به شما بگم به یه کاندیدی رای بدین ماشینش بنز، اون یکی ماشینش مثلا پرایده، به نظرتون کدوم مؤمن تره؟ راست بگین که امشب گناه نکنیم رجب. بگیم من بگم پراید خوبه، همه تایید میکنیم؟ نه بابا شما از اولیاء الله هستین، غیب رو میبینید، میبینید اینطور نی. قهرمان تعلق نداشتن ابوبکره. امیرالمومنین شمشیرشو به هیچ کس نمیداد، هیچ کس نمیداد. حضرت زهرا علیشو به هیچ کس نمیداد. تعلق نداشتم، تعلق اگه تعلق اینو باید همه چی نداشته باشیم. اگر کسی تعلق به شیعیت پیدا نکنه چند سال موفق میشه، ولی از چند سال زندگیش به بعد، به خصوص از دهه سومه 30 سالگی به بعد، یک موجود مذهبی عقده‌ای میشه که همه باید کم داشته باشن، وگرنه من ناراحت میشم. دوباره من مصداق بگم جذابه یا نگم؟ دو تا برادر بودن رحمت الله علیهم، من دست این دو برادر بوسیده بودم، میذاشتن پاشونم میبوسیدم. مرحوم آجا مشتبه تهرانی، مرحوم آجا مرتضی تهرانی، این دوتا برادر بدون جدا شدن و دور شدن از هم شاگردای خصوصی امام بودن. انقدر امام آقا مشتبه آقا مرتضی رو دوست داشت، ساواک نذاشته بود اینا بدن پدرشون رو تشییع کنن، تدفین کنن. امام گفت نیاد، من خودم. امام غسل داد، کفن کرد، دفن کرد به احترام این دوتا شاگردش. پدرشون از اون بزرگان بود، پدرشون خیلی آدم عجیبی بود. مسجد بازار، مسجد جامع، اون مسجد امام نه، میاد جلوتر یه جای اسمش مسجد جامع، مسجد جامع. یه شبستون آقا مشتبه بود، یه شبستون آقا مسیح بود، یه شبستون آقا مرتضی بود، اون بالاتر بود. اینو از اجدادشون رسیده بود، بعد آقا مشتبه بود. یه پسر شبستون پایین داشت آقا حسین که الان هست. امام خیلی به اینها عنایت داشت، آقا هم خیلی عنایت داشت. آقا در این تهران آقا مشتبه رو که خیلی نمیشناختن، ولی اونایی هم که حاج آقا مشتبه رو قبول داشتن با حاج آقا مرتضی کاری نداشتن. یعنی اگه به اون تهرونی ها مذهبی ها بگی حاج آقا مشتبه تهرانی، میگه چی شنیدم. به اونایی که حاج آقا مشتبه رو میشناختن میگفتی حاج آقا مرتضی تهرانی، میگفتن خدای عاقبت ما رو خطو بده، خیر کن. چی شد؟ کاملا دو تا شخصیت متفاوت و دو تاشون هم از اوتاد. چرا ایشون رو هیچ کس نمیشناخ؟ من یادمه من میپرسیدم، مثلا میرفتیم حاج آقا مجتبی، گفتم که مثلا آقای فلان بیا حاج آقا مرتضی، میگفت خدا عاقبت ما رو بخیر. گفت خدا من دعا نخواستم، اینجا دعا نمید، واقعا دوزاریم نمیفت. بعد یکیشون به من گفت، گفت میدونی، خب نمیشناخ منو، یه طلبه بچه بودم، گفت میدونی این مرتضی تهرانی کیه؟ گفتم آره، داداش حاج آقا مجتبی شاگرد امامه. گفت نه، این تو پاسداران یه خونه استخردار داره. خدای عاقبت ما رو بخیر. گفتم خیلی خوبه که من رفتم جلسه شون، بعد شما هم دوست داشته باشی میتونی بری با آقات استخر و اینها برو بابا. این فکر کرده بود عارف استخر حموم هم نباید بره، باید با لیوان آب خوشو بشوره، تو ذهنش اینه. بله ایشون جلسه حاج آقا مجتبی جلسهش تو خیابون ایران بود، همون چهارشنبه همون ساعت حاج آقا مرتضی خیابون پاسداران منزل استخر دارش و 20 نفر میشستن. یه وقت خود آقا مرتضی ما گفت، گفتم یه سوال من کردم اینو، گفت حیف که سوء استفاده میکنید، وگرنه ریاضی رو بهتون یاد میدادم. گفتم آ ریاضی بله، ریاضی منظور ریاضی حساب نیست، منظور ریاضته به کیمیا. گفت میرید کیمیاگری میکنید دیگه، درس میخونید، کیمیا یعنی خاک و طلا میکنید. گفتیم آقا بگو دیگه، نیاز داریم مرا؟ میگفت نه شما باید فلان چیزو بخونید، سطحو ببین. من حالا اس نیارم، شاید بعضی متوجه شده باشه، یکی از همین آقایون که شاید چند میلیون جوون شیفتش شده بودن از این مادهین محترم و داشت به انحراف میرفت به خاطر ارتباطش با علمای عقده‌ای. خودتون سرچ کنید ببین. یه وقت پیش آقا بود و آقا گفت آقای نصیحتی کن، آقا گفت برید پیش آقا مرتضی تهرانی. بعد ایشون توییت زد، حاج آقا مرتضی که فوت کرد توییت زد، راستی آقا به من گفته بود یه وقتی برید، ما اینقدر نرفتیم، ایشون فوت کرد، عجب بعد دستمون رفت. وقتی که دوست داریم از آقا رو گوش میکنیم، 5 دقیقه محضر آقا مرتضی میشستی دیگه تو زندگیت هرس نمیخوردی، هرس نمیخوردی. اینقدر آدم وسیع، اینقدر وسیع. جمله معروفش آقا بیهجابی زیاد شده، نگاه نکن شیطان شده، نگاه مون قطع میکرد دیگه، هیچ حرفی نداشتی بزن. آقا خیلی بی بند و باری زیاد شده، نگاه نکن، نگاه نکن، چون نگاه میکنی میبست راه میبست. این آقا مرتضی ازش بهره نمی بردن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کلن سالهاست مد شده کسی برتر است که تعلق ندارد. تعلق به چی ندارد؟ به شیئیت اشیا. حالا بگم جواب اون تعلق بد چیه که مهمه؟ یه چیزه در عالم و اون تعلق به نظر خود است که اینا کردنش تعلق به شی. من به نظر خودم وابستم. حالا بازشون بعد میگم چه بلایی سر انسان میاد کسی که به نظرش وابسته است. چه بلایی میاد؟ انسان دیگه نمیتونه اطاعت امر الله کنه، حواسش هم نیست، با نظرش امرالله رو انتخاب میکنه چون به نظر خودش وابسته است. ای انسان، تو ذاتیت این است که آزاد خلق شدی، لقد جعلک الله حرا. اما دقت کنید همین انحراف اینجاست، جسمت آزاد خلق نشده ها، جسمت به شدت وابسته است، روحت حر آفریده شد، جسم وابسته نیست. یعنی ما میتونیم این زمستون تصمیم بگیریم تیشرت بپوشیم؟ دوست دارم. میمیری، میری خیابون یخ میزنی. شما میتونی تابستون کاپشن بپوشی، یه اسراف میشه گوشه خونه است. در مسیر برهانیشو میرم که چرا منظور از تعلق، تعلق مادی نیست، روحیه. جسم ما لقد ب بدون تعجل جعلك الله، الله تو رو اینجوری جعل کرده، حر را آزاد. این که حر ما رو آزاد آفریده، آزادیم جسممونه یا روحمونه؟ روحمونه آفر. اگر جسممون آزاد بود اون وقت نمیشد امام هادی رو در زندان نگه دارن، چون آزاد آفریده شده، ولی روحش آزاد، روحش تو زندان نمی. متعلق شدن، وابسته شدن یعنی اسیر شدن روح، نه جسم، چون جسم اصلا آزاد نیست. من نخواستم چه ماهی به دنیا بیاد که آزاد بودم، من انتخاب میکردم. وقتی آزادی منظورش روحه، تعلقم منظورش روحیه نه جسمی. ها؟ فهمیدی؟ تعلق میشود این که تعلق پس مادی نیست، تمام تعلق روحیست. یعنی من با شیئیت تعلق داشته باشم منظور این تعلق نیست، کیف این لذت. اونجایی که تعلق دارد میگن این چهار تا حرفو ببین منظور رو پیدا کنی. تو به ماده، ماده انسان دیگه هم تعلق پیدا کنی اشکال نداره. می چرا؟ چون او یا تو، حالا او میمیره، پس تو بعدش تو آرام آرام به فقدانش عادت میکنی، تهش اینه. پس موضوع روحیست نه مادی. پس منظور از تعلق، تعلق روحیست نه جسمی. حالا تعلق روحی چیست؟ تعلق به نظر خودم. اگر تو ابوبکر باشی، با بز یه عمر زندگی کنی، با لباس کهنه، به هیچی تعلق نداشته باشی، ولی به نظر خودت تعلق داشته باشی، ابوبکری و ملعونی، تمام. ما حالا به زمان ساده بگم، ما حواسمون نیست، همه چیو میخواییم درست کنیم جز چیزیو که باید درست کنیم، و این شیطانه، و این شیطانه. اونی که من باید درست کنم این است که اصلا این درسته که من نظر دارم؟ بپرسم یا نه من باید نظر درست رو کشف کنم، اون نظر درست بشه نظر من، چون درسته نه چون نظر منه. من باید پی نظر خودم برم یا باید نظر درست رو پیدا کنم که امر الله، به اون وابسته بشم؟ بذارید من دوباره برم توی مصداق. تو متن هم اشاره کردم، متن آخر این جناب آقای قالیباف، خب دوست صمیمی شهید حاج قاسمه دیگه، مصاحبه کرد. چقدر خوب مصاحبه میکنن، این حرفا رو میزنن، چون اینا نگن کسی نمیتونه بگه. ملای رومی تو چه قرنی گفت هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. همینجوری که ما تو این 32 حرفی که عرض شد، تو این 32 حرف اختلاف نداریم، تو خوب بودن یک کسی مثل شهید حاج قاسم اختلاف نداریم، تو بیان این 32 حرف اختلاف داریم که نکنه از ظن خودت داری ایشونو تعبیر میکنی. ایشون مصاحبه کرده، حتی منم قبلا گفته بودم این حال هوا رو، حالا خوبه اینو خونده بشه میفرستنم براتون، که میگه شما گمان کردین حاج قاسم وقتی زنده بود اینقدر محبوب بود؟ خیلی از همین آقایون که عشق میریختن حاج قاسم رو تکفیر میکردن. ایشون میگه یه حاج قاسم انقدر گاهی بهش فشار میومد تو جلسه گریهش میگرفت، تو جلسه گریهش میگرفت. بعد میگفت گاهی به من میگفت محمد باقر یه ماشینی به من بزنه، یه قاچاقچی شلیک کنه، من برم، خستم. این خسته کلمه نداره، این خسته همون خسته که از دباسه، زاغ صدری، سینم تنگه، تکلیفم دیگه انجام دادم. آقای قالیباف اینا رو میگه، کاری نداره که توییت های برخی از علما رو در مورد حاج قاسم بخونی. بعدش اینجوری شد، به قدری اذیتش کردن میگه یه قاچاقچی بیاد یه تیر بزنه با ما بریم، انگار مثلا کار دیگه ای داریم. بعدش اینجوری شد، نه من یادمه فضل حاج قاسم چی بود، دیگران چی جوری باش تا میکردن. حالا من اینو برای این گفتم. سوال: چرا حاج قاسم با همه این مشکلات روحیش عوض نمیشد؟ من که خب میشناستم، یعنی اون کسی که حاج قاسم نماز میخوند، چند نفر تیمش اومدن پشت سرش نماز خوندن، اومد بغل حاج قاسم نماز را انداخت، یعنی تو آدم نیستی. حاج قاسم نماز دومش اومد پشت اون خوند، تو آدم هستی. اصلا رفتار حاج قاسم با او عوض نشد، گرچه او رفته بود، ولی بعد هم که اومده بود حاج قاسم خوبی چطوری؟ چرا روحیش عوض نمیشد؟ با هزاران مشکل و کذا و اینا. به قدری دولت به حاج قاسم تنگنا قرار داد، سر سوریه بودجه نداد، حاج قاسم با همه دعوا کرد تا از خود آقا اجازه بگیره کار اقتصادی کنه، نیروش پولشو در بیاره. آقا هم گفت مختاری. نه این دولت، حتی دولت قبلش، رئیس جمهور شکایت کرد از قاسم سلیمانی، رئیس جمهور شکایت کرد، رسانه ها زدن، دادگاهی شد حاج قاسم. چرا کار اقتصادی میکنه؟ او بور با مفهمده کل قوه اجازه نداریم. همون سال اول دوم سوریه، من یادم یکی از اعضایی که اونجا بود، سال اول دوم که هنوز محرمانه بود، توی جلسه از من خواهش کرد، از من خواهش کرد نباید این کارو میکرد، ولی چون رفیق بودیم، خواهش کرد که اگر میشه یه چند هزار تا دستکش واسه ما تهیه کنید، دارن یخ میزنن رزمنده‌ها تو سوریه. اینجوریه میگه؟ بله، چون رئیس اون نیرو حاج قاسم، حاج قاسم به هیچ کس باج نداده که بهش باج بدن، یه بودجه ای داره، طبق بودجهش باید هزینه کنه. حاج قاسم فهمیده ماجرای داعش جدیه، باید روش بودجه گذاشت. هیچ کس نفهمیده، هیچ فرمانده سپاهی نفهمیده، هیچ کس نفهمیده، حاج قاسم فهمیده، پاش وایساده. سریع به دوستان کمیته گفته شد و اونها خانم هایی که بافندگی بلد بودن و مأمور کردن. باورتون میشه اینو؟ دستکش ارسال شد به خیرین، گفته شد دستکش خریداری شد، ارسال شد. بعد حالا مرحله بعدی فلان چیز، مرحله بعدی فلان چیز. بعد کم کم دیدم بابا داعش برای خودش یه شأنیه. آقایون ترسیدن، به لطف خدا داعش به مجلس و حرم امام نزدیک شد. اینا اینقدری دیدن آقا جدی، این قاسم سلیمانی الکی نمیگه. وزیر میگفتن برو روسیه صحبت کن، نمیرفت، خودش وقت میگرفت میرفت روسیه صحبت میکرد. بعدش این شد، چرا روحیش عوض نمیشد؟ همون رئیس جمهوری که ایشون رو پدرشو در آورد، وقتی نسبت به آمریکا موضع گرفت، حاج قاسم اومد سخنرانی کرد، من دست شما رو میبوسم. دوباره این وریا پریدم بهش. چرا روحیت عوض نمیشه؟ بابا یکم برو تو خودت، یکم گوشگیر شو. همه میگن چی شده؟ بگو دارم میمیرم، آخه بدبختم. همه میگن بدبخت نباش، بیا تو اون سطح از مشکلات دادم تا جایی که اجازه داره بتونه اشاره کنه. میدونید چرا؟ حالا اینها رو با هم جمع‌بندی کنیم. حاج قاسم به یک مقامی رسیده بود که دیگه نظر خودش رو خودش حاکم نبود. به این میگن آدمی که تعلق نداره. هیچ تعلقی به نظر خودش نداشت. آدمی که نو میشه. یعنی این وابستگی نداره، جای گیر نکرده، نو میشه. خب چی جوری تعلق به نظر خود نداشت؟ چون در او نظر و امر الله حاکم بود، نه نظر خودش. اون انسانهایی که اینطوره، نشانه بارزشون اینه که روحیشون وابسته به مشکلات نیست. دقت کنید چی میگم، این جمله مهمه. مشکلات چیزی نیست جز عدم ارضاء نظر خودم. حالا من نظر ندارم، میگم او چی میخواد، کشف میکنم. پس این ور مشکلات هست، فقط من وابسته نیستم و روحیم عوض نمیشه. آقا یه کسی با شما بدرفتاری کنه چیکارش میکنی؟ مثلا شما بری یه شرکتی، یه مدت تو رئیست باشه، پدرتو در بیاره، بعد از قضا شما رئیس بشی، بگی خب اولین اولویت پرداخت. دیدید اون فیلم حاج قاسم اشاره میکنه این آقایی که منو سپاه رد کرد، این آقاست، این حاج آقای منو رد کرد، نه آستین کوتاه داشتم، راه نداد، ما رفتیم تلاش کردیم اومدیم، بعدش حاج قاسم شد فرمانده نیرو. این تا همین الانم اونجا مسئول گزینش بوده. این روحیت رو من چیکار کنم؟ من کجا گیر بیام این روحیه؟ این شهدا چیکار میکنن؟ این شهدا شلوار پاره نمیپوشن که، شهدا هواکش که نیاز ندارن که، شهدا به عصرشون زندگی میکنن، بنزی که دارن. باید اون رازشو کشف کنی. شهدا کج را نمیرفتن که، شهدا خاک انداز نمیخواست جمعشون کنی که. همین حاج قاسم گفتم تو اون متن هیچ آدم غیر جدی دورش نمیتونست باشه. به آقا شکایت کرده بودن تنها سرداری هستش که تیم حفاظتشو خودش تایید میکنه. حاج قاسم یه جمله، آقای جمله گفته بود، گفته بود ایشون کلن اینجوریه، خودش باید انتخاب کنه. و یه شاخصه داشت، آدمهای جدی رو انتخاب میکنه. آدمهای جدی یعنی آدمهایی که ضعیف نیستن، پیگیرن. و یادم ایشون انار آورده بود، داده بود به چند تا خانواده دوستاش و اینها. بعد دونه دونه زنگ زده بود گفتش انار رو چجوری به شما دادن؟ مثلا یکی گفته بود تو جعبه بود دیگه حاج قاسم، گفتم یکی گفته بود تو کیسه بود، اون نفر خواسته بود گفته بود من تو کیسه مگه بهت دادم؟ گفت حاج قاسم آخه اینجوری من ببرم ریختم تو کیسه بردم، اخراج. من به تو اینجوری داده بودم، باید اینجوری تقدیم میکردی. بابا آدم باش دیگه، تعلق نداشت باش. خیلی جدی بود، خیلی جدی بود. با این نگاه همه ای اون چی که در اون حاج قاسم میدونه مرور کنین که ببین مکتب یعنی چی. مکتب یعنی چی؟ این آدم چرا روحیش عوض نمیشد؟ چون تعلق نداشت به نظر خودش. ما نمیفهمیم تعلق به نظر خودمون داریم یعنی داریم کارخونه مشکل سازی ایجاد میکنیم، بعد میریم مشکلاتمون رو رفع کنیم روحیه‌مون درست بشه. مشکلات که تمام نمیشه که. کیف میکردن اینو زندگی میکرد. روحیه وابسته به مشکلات و اینها نیست. جاهل اینطور فکر میکنه، میگه من روحیه‌ام وابسته به مشکلاتمه، حالا مشکل دارم روحیه‌ام خرابه. نه، من وقتی نظر خودم رو بهش وابستم عالم خارج رو باید مطابق کنم با نظر خودم، محال این رخ بده. وقتی عالم خارج مطابق نظر من نیست، من میگم مشکل دارم و رویم خراب میشه. تطابق نظر تو با عالم خارج یه امر ممتنعه، چون تو خدا نیستی. به زبان دیگه بگم جاهل نظر داره، نظرش رو میخواد تو عالم ببینه. وقتی نظرشو تو عالم نمیبینه روحیش خراب میشه. عاقل وابستگیشو اول به نظرش برمیداره، کم کم دیگه نظر نداره، نظر درستو کشف میکنه، هر چی میبینه روحیش عوض نمیشه. از فلسفه کلمه و اون 32 حرف ببین به کجا رسیدیم، چون که تمام اینها تو کلمات بیان میشه و خطر داره. حالا چرا از این قاعده بیان شد؟ در زمان امام هادی علیه السلام به حسب اینکه امام هادی در دسترس نبودن، توی منطقه نظامی بودن، حالا شما بدونیدم خوبه، اهالی اون منطقه نظامی عرب نبودن. این معتصم و معتز آدم های عجیب بودن، رفته بودن از آسیای شرقی، آسیای غربی، بیشتر ترکان مغول، نه ترکان ماها، آذربایجان، نه اون ترکان مغول، آدم های تند، تیز، حتی گاهن بیریشه مغول، اینا رو آورده بودن به عنوان غلام و سرباز. بعد اینا تو بغداد هی دعوا میکردن. معتصم گفت اینا که وفادار به ما هن، اصلا کلا این سیاست هنوزم هست. برخی از پادشاهان، یا الان بگیم برخی از رؤسای جمهور، جمهور که اینا در حقیقت پادشاهان، رئیس جمهور نیستن، حکومت دستشونه دیگه، در تکنیم مثل پوتین. مثلا پوتین تمام تیم حفاظتش، تمام خدمش، همه خارجی هن. خیلی عجیبه، همه خارجی هن. بعد اینا جذب نمیشن، اینا تو کشورها انتخاب میشن، آورده میشن، سیستم امنیتیشه دیگه، یا نه زبان ما رو بفهمن نه چیز. وی رفته بودن فیلیپین با یه اتوبوس برگشته بودن، آموزششون داده بودن، این فیلیپینی ها همه آشپز و خدم خوبه دیگه، اینا میو سیاست، هیچی نفهمه، گزینش از راه دور و هیچ سیستم نیاد. الحمدلله موفقم شده. اون معتصم اینطور بود، رفته بود از مغول ها آورده بود. این آدم های تو اینا هی میرفتن خدمه و سرباز و محافظ و معتصم بودن، میرفت تو بغداد با این عربا دعوا میکرد. آقا این یه شهرک ساخت، یه شهرک نظامی، گفت برید اونجا زندگی کنین. ملعون امام هادی هم برد اونجا. و اینا هیچ درکی از امامت و اسلام نداشتن. امام هادی هیچ قوم و خویشی نداشتن. البته امام هادی کارشون میکرد، اون سازمان مخفی که تشکیل داده بود، چون از اون ورم یه باگی داره، وقتی کسی با فرهنگ تو نباشه حفره های اونجا رو نمیدونه چیه، کلک ها رو نمیشناسه. که اصحاب حضرت به کلک میومدن میرفتن، به خرید و فروش میومدن میرفتن، حضرت سازمان مخفی داشت که حالا میگم یعنی کجای تاریخ نشارش. امام هادی به لحاظ اینکه در دسترس نبود، توی منطقه نظامی بود، هیچ کس بهش نمیتونست دسترسی داشته باشه، شیعیان یا بگیم مؤمنین، کسایی که طرفدارش بودن، دوچار قلوف شده بودن. یعنی دیگه نظر خودشونو در مورد امامت میگفتن، نه نظر درست رو. قلوف یعنی همین، قلوف یعنی وابستگی به نظر خود. آدمی که به نظرش وابسته است مشکلاتشو راحت میتونه بزرگ کنه، کمبودهاشو راحت میتونه بزرگ قلوف کنه و میکنه وضعیت میشه. میگفت این مشکلاتی که تو داری همه خاطرات خوشیه که ما داریم. مثلا یه کسی میگه رفیقم حرف منو گوش نمیکرد، ما هم خندیدیم. اون یکی میگه رفیقم حرف منو گوش نمیکرد، بکشینش. یه با من خاطرات من همین چیز هست، من زدم تو سر اون، زد تو سر من، یه اون قلوف داره میکنه. حالا من بیان تو همین بحث مهادی، به لحاظ فلسفی قلوف وقتی رخ میده که دسترسی نیست. دو تا امام در دسترس نبودن، شدیدن در دسترس نبودن، بقیه امام ها دسترسی بهشون بوده. یکی علی علیه السلامه، دسترس نبودن اون زمان، نذاشتن به علی دسترسی رخ بده. 21 سال برخی 25 سال. یکی امام هادی علیه السلام، امام هادی امامتش زیاد بوده. وقتی اینطوری شد دیگه افراد جاهلی هم بودن، حضرت رو دوست داشتن، اما در بیان اینکه امام چیست نظر خودشونو میگفتن، به این میگن قلوف. حضرت میدونستن وقتی در دسترس نیستن امامت که تعطیل نمیشه. دو تا کار میکردن به صورت کلی، به صورت ریز خیلی کار میکردن کلی. یکی این بود که حضرت چون از نوادگان ابن رضا بودن دیگه، ابن رضای سوم بودن، بعد از این و قوم و خیش مأمون بودن، که حالا من یادم نیست دقیقا میشدن شوهر نوه یکی مأمونی چه این چیزی، به همین سادگی نمیشد بهش آسیب بزن. هر از شنگای اظهار میکردن من حوصله‌ام سر رفته، من میخوام برم بیرون خرید کنم، حالا حوصله‌ام سر رفته من میگم. کار حضرت این بود نگاه میکردن. در روایت دارد امام هادی به هر کس نگاه میکرد غم از دلش میرفت. میومدن میدیدن شیعان نشستن، بعضی هم نمیشناختن حضرت رو، نگاه میکردن، اون میگفت تو کی که اینقدر حال من خوب شد من نگاه کردی؟ حضرت رد میشدن میرفت، بسته روح میدادن. اونان که با امام هادی علیه السلام و زیارت چهارشنبه و اینها ارتباط ندارن نمیفهمن یعنی چی که امام نظر میکنه روح دچار بست میشه. و اول رجب هم که به اسم ایشونه برای همینه، کسی اون نگاهش نگاه خاصی. حالا یه کارش بود، یه کاری که شخصی میگه، یه کاری که میکردن اون سازمان مخفی بود که تشکیل داده بودن. تو اون سازمان مخفی به خاطر اینکه مشکل قلوف در شیعیان رخ داده بود مهم بود، قم، ری، مثلا قم علی ابن جعفر، خراسان، یمن، هر جایی که شیعه بود یکی از این یارانشون رو میفرستادن با یه دستور و حکم، برید نذارید قلوف بشه. این جامعه کبیره، جامعه یعنی چی؟ عرب به چی میگه جامعه؟ میدونی؟ یا بگم جامعه دو تا معنی داره، یکی جوامع الکلمه یعنی همه چیزی که در این موضوع هست، موضوع امامت این تو هست، یکی هم عرب به دانشگاه میگه، محل دروس عالی، مثل جامعه المصطفى، جامعه الزهر. جامعه کبیره، دازه کبیره هم هست، بالاترین حد. ما نظر درست رو در مورد امامت گفتیم، برید یاد بدین، غیر از این هر چی باشه اسمش قلوه. حالا ببین اینقدر مهم بود، علمایی بودن از جمله در قم که نظرشون در باب امام رو کشف نکرده بودن، نظر خودشون رو میگفتن، ولی قشنگ بود، جذاب. حالا یه جاهل اینجا باشه بگه بابا محب اهل بیت دیگه، چی کارش دارین دیگه، چیز بدی نمیگه که. ولی بریم چه ببینیم بده یا نه. امام خیلی ناراحت شدن وقتی از طریق همون سازمان یاران مخفیشون به این رسیدن که یک عالمی از یاران شما، موکلین شما، مثل نماینده ولی فقیه به نام فارس ابن حاتم قزوینی در قم داره نظر غیر واقعی در مورد امامت میگه، قلوف، بیشتر، بیش از حد. حضرت فرستادن گفتن که برید تکذیبش کنید، گوش نکرد هتکش کنید، زابش کنیدش، گوش نکرد نذارید دیگران مشغولش بشن. بعد قوی ترین وکیلشون رو فرستادن، گفتن همه چیو ازش بگیر. آقا قلوف میکنه، چی کارش داریم؟ علی ابن جعفر الان تو قم برین امامزاده است، موکلش فرستادن، گفتن همه چیو ازش بگیر. او به علی ابن جعفر گفت تو موکلی، منم موکلم. درگیر شد. حضرت تو جمع یاران خصوصیشون در عرض چند دقیقه که فرصته، خیلی عجیبه ها، بر همین ریز میگم، فرمودن کدومتون حاضرین فارس ابن حاتم قزوینی رو بکشید، اهل بهش میشین؟ جنید دست شد بالا، گفت آقا من میکشمش. الحمدلله تو یاران خواستشون جاهل نبود، بگه گذشتش چی میشه، امام گفت تا فلانی هست اسلام هست، اون وقت نبود اینا جدید. حضرت فرمود کی میکنه؟ جنید گفت من میکشم. آقا گفت آفرین، این پول برو سلاح بخر، بیا راهیت کنم بری. رفت سلاح خرید، اومد حضرت گفت این قربون آدمی که دیکتاتور نیست ولی کامل. آقا خب بهش بگو چی بخره. نگفت، گفت برو یه سلاح مناسب بخر. خب سلاح اون وقتا تانک نبوده که، آرپیجی نبود، شمشیر بود. یه شمشیر خرید، اومد حضرت گفت این خوب نیست، برو یه سلاح کوچیک بخر. خب بیگو نمیگه، برو یه سلاح کوچیک بخر. اینم نمیپرسه، خب بیگو. نه امامه، امام آدم ها رو خنگ نمی کنه، آدم ها رو روش میده. جنید میگفت من یه لحظه تفکر کردم سلاح کوچیکی که مناسب باشه، رفت ساتور خرید. گفت رفتم یه ساتور خریدم، اومدم برزد گفتم آقا خوبه. گفت آفرین، خیلی سلاح خوبی. میگفت آقا ما حکم قتل و اینا رو آقا داد و رفتم. اومدم کمین کردم، این وکیل آقا داره میاد بیرون، کم کنی، این از مسجد اومد بیرون، همه ریختن دست پاشو ببوسن و اینا، منم رفتم با ساتور یه دونه زدم. بعد جیغ و داد، خون را افتاد، ساتور رو پرت کردم اونور، گفتم آه کشتن. گفت منم گرفتن، گفتن تو غریبه. گفتم خجالت بکشین، من تو مسجد بودم، منو گشتن سلاح پیدا نکردن. یکی گفت یه چیز پرت کرد، رفتن تو اون لایه مثلا بوتا، هیچی نبود. ما رو رها کردن. اینو کی داره میگه؟ برگشته پیش امام هادی داره گزارش میده. گفت آقا کشتمش. بعد از شما هم تشکر میکنم، اونجا فهمیدم چرا سلاح کوچیک بگیرم، گیر نیفتادم. از دست بود اهل بهشتی. آقا قتل قلوف؟ بله، چون قلوف از 100 تا دشمنی بدتره. کسی که قلوف میکنه یعنی به نظر خودش خیلی وابسته است و این برای جامعه مؤمنین ضرر داره، بقیه هم یاد میگیرن. حقیقت گم میشه، تعلق به نظر خود خطرات اجتماعی بالایی داره، خیلی خطرات اجتماعی بالایی داره. میدونید چرا بیان نمیشد که امام همون روز اول تو تهران واسه آیت الله کشمیری خونه خرید؟ چون به نظر خیلی ها غلط بود یا درست. حالا شما در زندگی شخصی به این درسی که از امام هادی علیه السلام شب در این شب عزیز گرفتین توجه کنین، تو امورات مختلف که من میزان مشکلاتم زیاده یا میزان وابستگی به نظر خودم. اون خطری که گفتم اینجاست، ما به میزانی که به نظر خودمون وابسته ایم از ولایت دوریم، دیگه نظر نمیخوایم. ببین چی میگم، حتی ولایت رو میخوایم که کسی که نظرات ما رو ارضا میکنه، کسی که بر وفق مراد ما عمل میکنه. خطر داره، امام باقی نمیمونه. عرضم تمام. بی خصوص الان که ماه رجبه، ماه رجب به زبان ساده ماه سر و سامان دادن به شخصیته. همین، اگه میتونی با روزه سر و سامان بدی بده، اگه میتونی با استغفار بده، اگه با مطالب بده. اینقدر رجب العصب که میگن در روایت دارد، ماه ریزش باران رحمت الهیه، انقدر که جنگ با کفارم حرامه. ماه حرامه ماه رجب، یعنی الله تعالی میگه جنگم نکنید، اگه حمله نکردن شما با کفار کاری نشو بشید. ماهی هستش که به شدت همه چی آسونه، همه چی آسونه، به خصوص سر و سامان دادن به شخصیت. برای همین تنها ماهی هستش که شخصیت دارن رجبیون، در قیامت صداش میزن عین رجبیون، کسایی هن که در ماه رجب به شخصیتشون سر و سامان میدن. دیگه هیچ ماهی مثل ماه رجب نمیشه این کارو کرد. بهتر از این سر و سامان دادن من بلد بودم، امشب اونو به شما میگفتم که من به شخصیتم سامون بدم که از وابستگی به نظر خودم، نه نظر درست، نظر درست شاید نظر خودم باشه اشکال نه، از وابستگی به نظر خودم در بیام. بعد کم 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 وابسته میشم به نظر امرالله، به نظر انسان کامل. اون وقت میچشم این روحیه‌ای که این شهدا و شیعیان دارن چیه، چرا این سیم اتصال روحیه‌شون به هیچی وصل نیست. به حاج قاسم میگفتن اون وقت که تو جنگ 33 روزه چند نفر تنهاتون گذاشتن، اون وقت که اوضاع انقدر خراب شد که محافظه را مرخص کردین، اون وقت که بی سیما هم قطع شد به خاطر حفظ جون کی و کی و کی و کی، و شما سه نفر بودین، سید حسن، عماد و تو، میشه بیشتر بگین؟ میگفت حسادت میکنید. آقا دارید صدای اینا داره میاد، بابا ما ماشین میپیچه جلومون، جنگ جهانیت میخوایم رخ بده، میخواد بکشنتون. و اگه من بگم چه حالاتی داشتیم حسادت میکنه؟ نمیگم. چه حالاتی داشتیم؟ چرا وابسته نیست؟ اصلا یه اتصالی بین روحیه و بقیه اون قطع میشه. که در مورد شهدا هی یبشرون به کار میبرن در قرآن، هی اینا بشارت میدن، بهجت میدن، چون همش خودشون تو این بشارتن. شما رفیقت بزرگتره، سن پدرتو داره، تو فوتبال اشتباه کنه بهش مثل بچت صحبت میکنی. او محافظات تنهاش گذاشتن چون گفته از اینجا به بعد تکلیفی ندارید، مأموریت ندارید، تا اینجا گفتن نداریم، خداحافظ شما. گفته اینجا به شخصیه، مأموریت تا اینجاست. آقا کجا؟ نه میره. بعد نیستن دیگه، چون محافظ که تو اتاق جنگ مأموریت نداره که، اتاق جنگ واسه آقایونه، میتونه بیاد هر حال. بعد برگشتی یه کلمه هم بهشون نمیگی، تنها میگذاشتی. نره او توپو نمیتونه بگیره، این جای نوه اوه، و هم میگرده میگه آه این چه وضعش، اگه اسلحه داشت اونجا میزد، میگفت این برای اسلام خطر داره، این گل میخوریم. باید این وابستگی چقدر زیاده دیگه، این کابل داره، سیم نه نخ نداره، اینا نخم ندارن، نخم ندارن. تو ماه رجب می شود بهتر از هر وقت یسیر، دارای یسر نه از شخصیت و سر و سامان داد. مهمترین سر و سامان دادن از دروس امام عادل السلام، من اینو می فهمم، این است که آدم به نظر خودش وابسته نباشه. ببین چی گفتم؟ نگفتم بی نظر باشه، نمیتونه. اول وابستگیشو باید داره، بگه این نظر من درسته یا نه، ببینه. بعد کم کم میفهمه، بی نظر میشه. اون وقت میتونه بره تو سازمان مخفی امام عصرش کار کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.